there in Surah wa Ayah, Quran ke hame ja, Bismillah, gufte shude, hop. Ye manayish in shayda. نظامی میشه که شما هیچ سوره ای رو بدون بسم الله نمیخونید. بنابراین بسم الله کلید قرآنه، کلید سوره های قرآنه. سوره های قرآنم گنج حکیم، گنج خداوند است که یکی از صفاتش حکیمه. حکیم یعنی تشخیص میده واقعیت و مصلحت. یعنی که حکمت که قدیم میگفتن و میخوندن غیر از فلسفه است که میگن. حکمت یعنی بدون چه بکنه، چه کار چیز کنه، یعنی راه بز وصلت و بستگی علم و عمل. علم یا موجه چجوری این علم استفاده کنه، این حکمت. همه البته تعریفات علمی و فلان اینا زیاد چیز کردن بسه، اونم باست عملی میگیم که میگم فلان کس حکیمه. یعنی من بسم الله پس معنایش اینه کلید درج حکیمه. حالا این قرآن چطور گنج حکیم شد؟ برای که میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. البته این کتاب مبینی که در هجرت و یابسی نیست، ال جزیل که در اونه، منظور کتابیست که خداوند مقرر کرد، یعنی مقرر کرده که چه باشد بیشتر. ولی چون اینجا این گفته هجرت تر و پشتی نیست الا این که در کتاب حکیم باشد، الا این که در قرآن است، پس بنابراین قرآن گنج حکیمه. یعنی همه چیز این تو هست. این گنج حکیم را هم خدا به کی سپرده؟ به پیغمبرش سپرده. منتها این پیغمبر از خصوصیاتش این است که خود قرآن میگه و ما هو علی الغیب بزنین، نسبت به اون چه که بر شما برای شما غیب تلقی میشه و او رو ما مطلع کردیم، هر جا مطلع کردیم، نسبت به اون بخیر نیست که خودش بدونه به شما نگه نه، همه شو میگه. بنابراین ما هم اگر میخواهیم به گنج حکیم دسترسی پیدا کنیم، از بسم الله شروع کنیم و سوره های قرآن رو هم مجموعش گنج حکیمیست. یعنی مجموعش چیزیست که زندگیه صحیح و سالم فردی و اجتماعی رو که توأم با خوشبختی باشه به ما ارائه میده، نشون میده. نمونش زندگی خود پیغمبر. البته اگر یه جای در آیه قرآن هم در اون هست که چرا خداوند از بین این همه مخلوقاتی که داشته اون تمدن عظیم روم قدیم اون تمدن عظیم ایران اون تمدن چین اون وقتا و اینها خداوند آمده از صحرای خشک بی آب و علف و از آنجا که ظاهرم اسمش تمدنه به دوره یک نفر که اون یک نفر هم بی سواده او رو انتخاب کرده برای خزانه دار گنجش. بعد چرا نیومده خدا لااقل اگه میخواست از اینجا انتخاب کنه این دوتا شهر مهم ما داریم، یکی مکه یکی طائف، از بین اینها یکی چرا از یکی از اینا که انتخاب نکرد؟ اما ما نمیدونیم، اولا هر که خواست خداوند چه میفرماد باید آیه بده. هر جا که امر الهی قرار گرفت برو اون همون محل خودش ایدادی برش. ولی این هم هست که اگر به قول اونا از من القریتین عظیم انتخاب میکرد میگفتن اون زندگی قبلا مرفه و مجللی داشت و دید و بازدیدهایی و قوم خویشهایی و اینها و در تحت تأثیر اونها اگر بود که دین نمیشد، اگر نبود هم گرفتاری ایجاد میکرد. از جایی انتخاب کرد خداوند. البته خداوند محتاج به تأیید ما نیست که ما بگیم بله احسنت خوب کاری کردیم، ولی ما میگیم که بله بهترین کار خداوند بهترین کارها بود، برای اینکه به ما نشون داد یک نفری که به قول شما بی سواد از قول از یه محل اقلیمی خشک بی آب و علف و اقلیمی از تمدنهای اون روز به دور با یه ادعای وحشی در یه محیطی که همشون یه سنگ درست میکردن میگفتن خدا، هر قبیله برای خودشون خدا، از چنین قبیله آمد و اون حرفا رو زد و اون کارا رو کرد. از این دنیای شما هم ظاهر دنیای شما هیچ چی نداشت، پول نداشت، مقام شخصی نداشت، پدر و مادری که پشتیبانش باشه نداشت، هم پدر هیچ پارتی هم نداشت. خدا پارتی براش داراشید، یکی عمش ابو طالب خب عموش بود، ابو خیلی داشت پیغمبر، هیچ کدوم پارتیش نبودن. حضرت حمزه خیلی خدمت کرد به اسلام ولی پارتی پیغمبر نبود، اصطلاح ما بکار میبریم پارتی، ولی ابو طالب پیرمردی بود که در واقع رئیس قبیله بود، هم احترام میکردن. ابو طالب رو خوب متوجه کرد که این برادرزادت رو باید نگهده. حضرت خدیجه علیه السلام با خواستگارهای فراوانی که داشت، چون هم ثروتمند بود، از قبیله مهمی بود، نفوذ و موقعیتی داشت، همه رو رد کرد. بعد خودش پیغمبر رو یه موجبات یه جور کرد که پیغمبر خواستگاری کنه، قبول کرد که همین فرزندانش فرزندان اون پیغمبری که پیغمبر نه، اون محمدی که اول هیچی نداشت ظاهرن جز کلیدداری، کاندیدای کلیدداری گنج حکیم بود. بعد در آخر عمر دید همه چیزا رو داره، اصلا دنیا مال اون بود. در این صورت این چه بود؟ کلید درجه حکیم رو خدا داد به دستش. او هم گرفت ازش استفاده کرد، از این گنج به ما هم یاد داد و گفت بیاد دنبال من، همین کاری که من میکنم سنت من، تا شما هم همین جوری بشه. این است که ما هم تا وقتی که این نکته را رعایت کنیم، یعنی سنت پیغمبر، روش پیغمبر رو رعایت کنیم، در همون مسیری می رویم که او رفت، منطبع اندازه استعداد خودمون جلو می ریم. خب یه بارهای سنگینی در بگذارن، بعد بگن یه دی اینا رو برداره دست این کوه ببرید بالا. هر کسی به اندازه وسعت خودش، قدرت خودش برمیداره. بعدم یکی 200 قدم میره، یکی 1000 قدم میره، یکی 2000 قدم میره، ولی در همون راه. این است که ما در این راه باید طرز کار ما و آرام بشید. ما هم اسمش گذاشتن طریقت، اسم گذاشتن ولی جدا نیست از هم. مثلا شما میخواید سفر طولانی برید با مقصد خیلی دور، فکر باید بکنید برای بین راه چی لازم دارید، اگه به اونجا اگر رسیدید چی لازم دارید، لباس گرم بردارید، لباس نایلونی بر ندارید، سرپایی بردارید، صابون بردارید، چی بردارید، چی بردارید. اطاعت از اوامر پیغمبرم همینه، به ما میگه در راه چی میخواید. میفرماید در این راه فداکاری میخواد، اخلاص میخواد، قلب سلیم میخواد، الا من ات الله و قلب سلیم. بعد روشش هم برا معین کردیم که چه اشخاصی اینها رو به شما خواهند داد و خواهند گفت. اون اشخاص یکی هست به اصطلاح اهل شریعت یا اهل طریقت، جدا نیستن از هم. به اهل شریعت هم گفتن که شما این موارد کتاب، سنت، اجماع، عقل اینها رو در نظر بگیرید، از رو اینا درارید که تکلیف چیه. حالا ما انشاءالله در این راه از اونهایی که کلیدهای کوچکی از این کلید بزرگ که دست خود پیغمبر کلیدهایی داشتن از این بهره ببریم انشاءالله.